با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. نبردها در اطراف شهر کوبانی شدت یافته است. نیروهای حزب الله لبنان و جبهه نصرت در مرز سوریه با یکدیگر درگیر شدند و انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. برخی منابع محلی گفتند نیروهای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بر آن را نیز به کنترل خود درآوردند. همچنین گزارش شده است که یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که این خبر را منتشر کرده، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. بنابر نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه در برزیل، دیلما روسف رئیس جمهوری فعلی این کشور به اتفاق رقیبش آسیو نوس به دور دوم راه یافتند. تا کنون حدود 98% آرا شمرده شده است که بر پایه آن خانم روسف با کسب حدود 42% و آقای نوس با کسب 34% آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات قرار است 26 اکتبر 20 روز دیگر برگزار شود. و ما گزارش ها حاکی از شبه نظامیان تندروی وابسته به النصره و خلافت اسلامی به مواضع حزب الله در غرب سوریه و شرق لبنان حمله کردند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو فردا در لبنان ایلیا جزائری.
از حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی، حمله شبه نظامیان دو گروه النصره شاخه القاعده در سوریه و همچنین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به مواضع حزب الله در منطقه قلمون واقع در غرب سوریه شروع شده. این درگیری ها به داخل خاک لبنان کشیده شده، یعنی مرزهای شرقی لبنان با سوریه. در منطقه ارسال که ماه گذشته هم شاهد درگیری بوده، ارتش لبنان و شبه نظامیان تندرو و نزدیکی به البک هم رسیده. طبق گزارش‌های رسمی تا الان 2 نفر از نیروهای حزب الله و 16 نفر از شبه نظامیان تندرو کشته شدند. هنوز آمار دقیقا مشخص نیست، چرا که به خاطر ادامه درگیری‌ها به نظر میشه شمار تلفات هم بیشتر بشه. بعضی از ساکنان محلی، اینطور که شاهدان عینی میگن، به نیروهای حزب الله پیوستن در دفاع از مناطقشون و همچنین شاهدان عینی میگن دیدن که زخمی‌های از منطقه در حال انتقال هستند. فیلم‌های منتشر شده از اینکه نیروهای حزب الله در حال انتقال نیرو و همچنین مهمات به مناطق درگیری هستند. در 4 نقطه درگیری‌ها همچنان ادامه داره. اینطور که منابع رسمی لبنانی میگن حمله بزرگی بوده. قبلا شبه نظامیان تهدید کرده بودن که اگر حزب الله از سوریه خارج نشه، دوباره دست عملیات در خاک لبنان خواهند زد.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در لبنان، گزارش میداد. ادامه خبرها. وبسایت کلمه میگوید قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته که خانم قوامی دلیل اعتصاب قضایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، قنچه قوامی با آنکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده، اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. وزارت دارایی بریتانیا نام بابک زنجانی و چند شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه گرفته شده است. علاوه بر بابک زنجانی، نام دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌های بریتانیا خارج شده است. قبل از اینکه برویم سراغ روزنامه‌های امروز بامداد ایران، از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های رادیو شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای آقای موحدی کرمانی امام جمعه محترم تهران فرمودن وهابیون به اسلام و حج ضربه زدن. صدها سال هست که اینها اسلام را نگه داشتن و در نظر مردم پر آبرو بودن. شما در ظرف کمتر از 30-40 سال بلای به سر اسلام آوردید آقای موحدی کرمانی که مردم جرأت نمیکنن بگن ما مسلمان هستیم. اینجا تو دنیای آزاد وقتی میگی اسلام از دست آدم فرار میکنن، میترسن از آدم. شما چه بلایی به سر اسلام آوردید؟ ببینید اگر مکه دست شما بود چی کار میکردید دیگه؟
آقای روحانی شما که میری اونجا تو سازمان ملل میگی صحبت میکنی میگی که ما روزنامه نگار زندانی تو ایران نداریم، پس اینا کیان که الان تو این زندان هستن؟ آخه آقای رئیس جمهور شما اگه میترسیدی حرف بزنی برای چی 18 میلیون رای برای خودت آوردی؟ چرا میترسی حرف بزنی؟ حرفت دلتو بزن دیگه، حرفتو بگو.
اعدام شیوه یک حکومت‌های سرکوبگر برای ترسوندن مردم به کار میگیره، از گیوتین زدن در انقلاب کبیر فرانسه گرفته تا سربریدن داعش تا اعدام ریحانه جباری و قصاصی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی وجود داره.
آقا ما این دردمون رو برای شما به کی بگیم؟ ما هم اگه دردمون مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما عیدگاه نداریم، چه به هر مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران؟ آقا ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانان ما به خاطر 4 لیتر گازوئیل بنزین میان در مرز به دست نیروهای انتظامی کشته میشن. ما یک گروهان توی نیرو امنیتی نظامی نداریم. چه مشکلاتی از ما حل شد که الان ما بعد مسجد در تهران باید داشته باشیم؟ به بیماری ها اینجا گرفتار هستن که در قرون وسطا این بیماری ها نبوده. آقا نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکانات دیگه هیچ خبری نیست. حالا مسجد هم باشه ما نمیگیم نباشه، ولی اول به معیشت مردم، مثلا اقتصاد مردم، به فرهنگ مردم، به آموزش مردم، به بهداشت مردم رسیدگی بکنن. آقا ما اینجا شهروند درجه 4-5 هم خدا شاهد حساب نمیشیم.
آقای روحانی کاری نیست، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. اینا بهش دیکته کردن که یه حرفی رو بزنه و حرفشو زد. نگاه به این لبخنداش و پوزخندایی که با به ما میزنه نکنی، از جای دیگه داره فرمون میگیره، از جای دیگه داره خط مش میگیره. به ما بدبخت فقیر بیچاره چه کار داره؟
آخه باید با که گازوئیل میگه گازوئیل از مملکت خارج کرد که دم استوارت سیبا میسن باشگاه که باکشون بزرگه میخوابونن یه ما دو ماه باید بری بیای، معلوم هم نیست که چرا آخه این کاره میکنن. خب باشی باید باکش بزرگ باشه که گازوئیل برسونه. اونا که دارن گازوئیل میخرن و قاچاق میکنن اونا رو بگیره. آخه راننده بدبخت چه گناهی کرده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید همکنون برای تامین نیازهای داخلی حداقل با 50% کمبود روبرو هستند. آقای جهانگیریان به خبرگزاری‌های ایران گفته است که صنعت هوانوردی ایران به دلیل تحریم‌ها خسارت دیده و همین امر باعث شده تا همکنون 300 هواپیما برای رفع نیاز داخل کم داشته باشد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزوده است که در حال حاضر فرودگاه‌ها ظرفیت خدمات دادن به 85 میلیون نفر را دارند، اما تنها به 45 میلیون نفر سرویس می‌دهند و در برخی فرودگاه‌ها فقط از 5% ظرفیت آنها استفاده می‌شود. با خبرهای این ساعت میرویم سراغ روزنامه‌های بامداد ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که آقای ابوالفضل اکرمی که مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی هست روز گذشته اعلام کرده که حجم نقدینگی به 640,700 میلیارد تومان در پایان مرداد ماه سال 93 رسیده که نشون میده 30% رشد داشته نقدینگی نسبت به مرداد سال 92. البته این روزنامه اشاره کرده که نسبت به اسفند ماه سال 92 7.7 درصد نقدینگی رشد پیدا کرده در اقتصاد ایران. اما روزنامه تعادل اشاره کرده که این آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشون میده که سرعت رشد نقدینگی هم برخلاف پیشبینی‌های اولیه از عملکرد دولت آقای روحانی شتاب گرفته و این سرعت در 5 ماه نخست سال 93 نسبت به دوره مشابه در سال 92 بیشتر شده. روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با عنوان آرایش دفاعی مردم مقابل تورم که نویسندش هم سحر قاسم نژاد هست، بررسی کرده روند 10 ساله سبد هزینه‌های غیر خوراکی خانوار ایرانیان رو، اشاره کرده با توجه به تورمی که حتی در برخی مقاطع از 30% هم در ایران گذشته در چند سال گذشته، مردم مجبور شدن سبد خانوار خودشون رو در برخی موارد به نفع مواد غذایی و مواد خوراکی حذف کنن. از جمله مواردی رو که این روزنامه اشاره کرده این هست که مردم با صرفه‌جویی به سبک ایرانی سعی کردن که تفریح و پوشاک رو تا حد ممکن از سبد خانوار حذف کنن و البته روزنامه اشاره کرده که 3 سال گذشته 3 سال بحرانی بوده برای خانوارهای ایرانی به نسبت نرخ تورم و درآمدی که داشتن.
بسیار خوب، نگاهیم به اعتماد بکنیم که گفتگویی داشته با محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از چهره‌های اصولگرا، و آقای باهنر در این گفتگو تشریح میکنه آرایش درونی جناح اصولگرا رو برای انتخابات مجلس. اگر خلاصه ما بفهمید که به چه نکاتی اشاره کردن در این گفتگو.
آقای باهنر که از چهره‌های اصولگرا هست و البته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد اولا تاکید کرده که مایل نیستند اصولگرایان معتدل که با اصلاح طلبان رو ائتلاف کنن برای انتخابات مجلس آینده. ایشون گفته که اولویت اصلی ما این هست که در درون اصولگرایان و طیف‌های مختلف اصولگرا، حتی جبهه پایداری که تندروترین بخش به گفته آقای باهنر هست، در میان اصولگرایان ائتلاف کنن. نکته دومی که آقای باهنر به اون اشاره کرده این هست که ایشون گفته که آقای احمدی نژاد دیگه از سران اصولگرا به شمار نمیاد و حتی در نشست‌های انتخاباتی که اصولگرایان با هم دارن از ایشون دعوتی به عمل نمیاد، چرا که به گفته ایشون آقای احمدی نژاد اسمش دیگه جذابیتی نه برای مردم داره و نه برای اصولگرایان. و نکته سوم هم این هست که ایشون گفته که آقای محمد خاتمی یا اصلاح طلبان نمیتونن با یک نامه بار دیگر به عرصه رسمی سیاست در ایران برگردن.
آقای رفیع‌زاده، موضوع اعتیاد جمعیت دانش آموزی کشور یا رفتنشون به سمت استفاده از مواد مخدر همیشه یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم بوده در ایران که مطرح شده. حالا روزنامه جمهوری اسلامی خبر میده از زنگ خطری که به صدا در آمده برای مصرف مواد مخدر صنعتی در مدارس. بفرمایید که موضوع چیست؟
بله، روزنامه جمهوری اسلامی امروز گزارش داده که بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، الگوی مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان در ایران تغییر پیدا کرده. بیشتر از مواد مخدر سنتی استفاده می‌کردن، ولی بنوشته این روزنامه الان رویکردشون اون بخشی از دانش آموزان که به مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنن به سمت مواد مخدر صنعتی هست. اشاره کرده که حدود 70% خانوارهایی که فرزندان معتاد، یعنی دانش آموز معتاد دارن، اطلاعی از این ماجرا ندارن. و البته این روزنامه تاکید کرده که از 3% میزان مصرف مواد مخدر صنعتی در میان دانش آموزان به 26% در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده.
پس از مروری بر روزنامه‌های بامداد امروز از شما دعوت می‌کنیم به چند خبر کوتاه از سایر نقاط جهان توجه فرمایید. وزیر خارجه اسرائیل با شتاب زده توصیف کردن تصمیم دولت جدید سوئد برای رسمیت شناختن کشور فلسطینی گفت این فلسطینی‌ها هستند که بر سر پیشرفت در مذاکرات موانع ایجاد کردند. آویگدور لیبرمن روز یکشنبه گفت استفان لوفون نخست وزیر جدید سوئد پیش از درک این موضوع که فلسطینی‌ها بر سر پیشرفت مذاکرات موانع ایجاد کردند شتاب زده تصمیمش را اعلام کرده است. همزمان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از تصمیم سوئد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد. و اما تظاهرکنندگان هنگ کنگی پذیرفتند تا بخشی از موانعی را که برای مسدود کردن خیابان‌ها ایجاد کردند جمع‌آوری کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که به دنبال هشدار پلیس برای انجام هر گونه اقدام اقدام لازم برای رفع موانع از خیابان‌های هنگ کنگ تظاهرکنندگان دموکراسی خواه پذیرفتند که همزمان با شروع روزهای کاری هفته جدید بخشی از موانع را در خیابان‌های مرکز شهر جمع‌آوری کنند. و به لحظات پایانی می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود.